بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقهی حضرت آیت الله لطمی علوی گرگانی، کتاب الصلاة، خلال روز چهارشنبه 17 مهر ماه 1392، مطابق با سوم ذی‌الحجة الحرام 1434.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
صلى الله محمد وعجل فرجه،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بیان رساله بودیم که حضرت صادق سلام الله علیه برای اصحابشان نوشته بودند و بیان کرده بودند و این رساله رو داده بودند و اصحابشون در مساجد بیوتشون قرار داده بودند، بعد از هر نماز واجبی که می‌خوندن این رساله آقا رو قرائت می‌کردن، که برای خودشون درس و موعظه‌ای قرار می‌دادن. ما ایشالله گفتیم همین فرمایشات آقا رو بتونیم بفهمیم حضرت چی فرموده، برای ما هم یه نوع نصیحتی باشه که ما هم از محضر آقا استفاده کرده باشیم. یه بخشیشو در روزهای گذشته چهارشنبه قرائت شد، تا اینجایی که الان شروع میکنم مال امروز میکنم. پشت سرش بعد از اینکه آقا دعا کرد یعصکم الله من ذلک، خدا همه تونه حفظ کند، اینا رو دعا فرمودن، بعدش فرمودن فتق الله و کفو السنتکم. حضرت فرمودن که از خدا بپرهیزید و بترسید از خدا، تقوا داشته باشید، و کفو السنتکم الا من خیر، زبانهای خودتون رو باز بدارید، زبانتون رو نگه دارید، مگر از خیر، چیزای خیر و خوب اگر هست زمان در اونجا به کار ببرید. و ایاکم ان تزلقوا السنتکم به قول زور و البهتان و الاسم و العدوان، بترسید و بپرهیزید از این که زبانهاتون کار برده نشی، نسبت داده نشی، بیان نکنی. یا زغونه که به افضاره دارن، زلقه به معنای که انه و انداختن و انجام دادن کاری تعبیر میکنن، که میخوان بعضی ها رو با این مطلب درگیرشان کنن. میفهمد این زبان خودتون را به این کار نندازید که بیاد به قول زور دروغ گفتن، بهتان، تهمت زدن، گناه، دشمنی، اینا شعب کار زبانه. زبان از چند شعبه کار میاد، حضرت صادق سلام الله علیه در اینجا 4 شعبه رو که کاربرد زبانه حضرت بیان کرده، که زباناتون این چیزها رو پرتاب نکنن، این بیانات رو نندازد، این بیانات رو نکند. و یاکم که به معنای تحذیر، ترساندنه، بپرهیزید، بترسید، نکنید، مبادا زباناتون چیزی را بگوید، ان تزلقوا السنتکم لقول زور، قول دروغ گفتن، و البهتان، تهمت زدن بیچاره را، کسی را، ولی اسم، گناه وسیله او انجام ندید، ولی عدوان، زبان تو کار نبره که موجب دشمنی بین خودتون بشه. با زبان نگاه میکنی آدم چند تفر نگاه میکنی آدم از هم جدا شدن، این زبان با همزه های گرفتاری بر خودش رو درست کرده. این همه مصیبت ها مال همین زبانه. حضرت میفرماید که فإنکم ان کففتم السنتکم، اگر آین شما بتونید زباناتون رو نگه بداری، فإنكم إن كففتم ألسنتكم اما یکرهه الله، اگر بتونید زبانتون رو از آن چرا که خدا او را بد میاد و بد دارد نگه بدارید، ببینید خدا چی رو بد داره، هر چی که خدا بدش میاد انجام ندید. فإنکم إن کففتم ألسنتکم، اگر بتونید زباناتون رو باز بدارید نگه دارید، اما یکرهه الله مما نهاکم عن، از چیزایی که خدا از شما نهی کرده، کان خیرا لکم عند ربکم، اگر بتونید این کار بکنید بسیار کار خوبی کردید پیش خدا، این مطلب براتون خیلی ارزش بها به شما میده، کان خیرا لکم عند ربکم، از چیزی بهتره خیرا لکم، این از چه کاری بهتره؟ از این کار، این خیرن لکم من ان تزلقو السنتکم، اگر بتونید زبانتون نگه دارید در پیش خدا محبوب تر و خیرتر از این است که بخوای زبان ولش برید هر چه از دهن تو درمیاد بگه، زبانی خود کنترلش کنید. با قول علمای اخلاق میگن که خداوند 28 قفل زده رو این زبان، دو تام رو پوش داده زبان لبه، معذالک واد نگاه میکنی این مطلبی رو میخواد بگه، همه این قفلا رو واد میکنه، زبان رو میاد بیرون حرفشو میزنه. خدا هم فهمون لعنی و عذب کن و عذابم لا یا عذب و احدم من العرض، من تو رو چنان عذابت کنم که هیچ عضوی از اعضای بدن تو این عذاب، بیشترین عذاب ها گرفتاری ما اینه دیگه، گرفتار بنای آدم همین زبانه، زبان ما بیشتر ما رو گرفتار میکنه همه چی. اینجا هم حضرت میخواد اگر بتونید زبانتون رو نگه بدارید از اون چرا که خدا بدش میاد و کراهت داره، کان خیر لکم عند ربکم من ان تزلقوا السنتکم، در این که ول کنید زبانتون رو، فان زلق اللسان، رها کردن زبان، بیان گذشتن، واز گذشتن زبان، و فی ما یکرهه الله و فی ما ینها عن، اگر زبان رو آزاد بذاری در آنچه که خدا بدش میاد و در آنچه را که ینها عن چی میشه، مرداتون للعب عند الله، این باعث میشه بنده خدا رو پیش خدا پست میکنه، مرداتون عند الله، آدم رو به پستی میکشونه، به خاری میکشونه، بیچاره و بدبخت میکنه. فرموده این باعث میشود که این مرداتون، این عمل باعث مرداتون للعب عند الله و مقتون من الله، و این از طرف خدا موجب خشم و غضب خدا قرار میگیره و موجب مقت الهی میشه. بعد میفرماید نتیجهش این میفرماید اگر اینجور شد چی میشه، و مقت من الله و سمون و بکمون و عمیون، این عمل شما آزاد گذاشتن زبان شما موجب این ستا حالت براتون میشه، کر و گنگ و اینا میکنه شما رو، کور میکنن که این کوری ها و کر و گنگ کجا موجود میاد، روز قیامت، لا اله الا الله. می فرماید که و سمون و بکمون و عمیون یورسه الله ایاه یوم القیامه، پس معلوم شما فرد قیامت یه دست افراد دارن می بینیم که اینا کرگونگن، چشم ندارن، گوش ندارن، حرف نمیتونن بزنن، اگر اینها رو دیدید انشاءالله خودتون جزو آزاد باشید، یادتون نره اگر اینها رو دیدید ببینید اینا معلوم شد تو دنیا زبانشون آزاد بوده، از این فرمایش امام صادق این مطلب به دست میاد، معلوم شد اینا این دسته بودن که در دنیا زبانشون هر چی میخواستن بگن، بیاله برا آقا هر چی بگن، نتیجه زبان آزاد بودن اینه، اونجا کور میکنه آدم، کر کور میکنه، چشم آدم کور میکنه، زبان آدم گم میکنه، این نتیجه، این روایت نگاه کنید، این که از جایز که نقطه ایست که حقیر استفاده کردن، یعنی این بیان تا حال تو ذهن ما نبود، شاید دیده بودیم قبلا به ذهن ما نبود که من نمیدونستیم که این زبان اگه اینجا آزاد باشه اثرش اینطوری اونجوری، اینه از فرمایش امام صادق فهمیدیم. حضرت میگه اگر اینجا زبانتون رو ویل بدید آزاد بذارید، بدانید که زمینه کوری قیامت داره جور میکنید. قیامت کر و کور آدم میاد، لا اله الا الله، چه ارتباطی داره این عالم با اون عالم در این کیفیت؟ اثر عملی و خیلی مهمه، خیلی مهم. حضرت میگه نکنید یومتون من الله و سمون و بکمون و امیون یورسه الله ایا یوم القیامه. بعد حضرت میگه میدونید شما جز این آیه میشید. حضرت اشاره کرده به آیه فتسیرو اونگاه میگردید شما کما قال الله، شما میشید جز این دسته که خدا تو قرآنش گفته فتسیرو با سات هستا، فتسیرو میگردید شما کما قال الله سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. شما جز این آیه میشید که خدا در قرآن نموده یه دسته های بنده من اینجوری هست کرگونگ انده ها هیچی نمیفهمن، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، عقل نداره، یعنی دیوونه. میگه نه لا یعقلون منو دیوونه منو نکنید. پس چی؟ حضرت میگه نه لا یعقلون منو دیوونه. ها حضرت میگه یعنی لا ینطقون. لا اله خیلی عجیبه. حضرت منو میکن لا یعقلون یعنی حب نمیدونن از این چی. حضرت میگه لا ینطقون، عقل ندارن، یعنی هاچون عقل سخن گفتن عقل به وجود میاره. الان فرض کنید بنده داره صحبت میکنم، عقل من باعث میشه من بتونم حرفا رو ردیف کنم، چی بگم چی نگم، چی جور بگم چی جور بچینم، چی... این مال عقل دیگه. این عقل سبب نطق گفتن انسانه. اینی که خدا اسمش میذاره لا یعقلون برای که مخواد ریشه رو بزنه، نگاه کنید، یعنی اونجا دیگه عقل نداری، یعنی چی دیگه؟ حرف نمیتون دیگه بزنه. لا اله الا الله. خب حرف نزدن دو جوره، یه موقع میتونه حرف بزنه نمیزنه، یه موقع نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ جلوشی گرفتن. ببینید حرف نزدن دو جوره، یه موقع نگاه کن نمیتونه حرف بزنه، قدرت هستن، یه موقع نه جلوشی گرفتن، اجازه نمیدن. قرآن آیین جلو حضرت اشاره کرده به نکته، میفرماید به این که فهم لا یعقلون ای لا ینطقون ولا یؤذن لهم. لا اله الا الله. حضرت می فرماید چه راس و ممکنه زبانم داره، زبانم بتونه حرف بزنه، مشکلم نداره، اما اذن داده نمیشه. پس من میشه کرگون که از بابی که خدا نمیذاره که حرف بزنه. چرا؟ تمام اینا حسائدیست که در این دنیا کاشتیم اونجا داره درو میکنیم. فذالک حسائد و السنت کم، نه اینجا نیستا، تو روایت نیستا، بیرونه. حضرت اینا حسائد با سات، یعنی درو کردن ها، اینا دروکاری زبانی تونه. زبان آدم ها چه بسا گرفتار میکنه. در زمان صاحب ابن عباد که یکی از وزرای بسیار ملایی بوده در عصر خودش، یعنی اصلا کمتر ملایی مثل اینه، اهل بحث و مجادله و سخن و ماشاءالله چه مرد دانشمندی بود، لا اله الا الله. در زمان حکومت ایشون و ریاست ایشون که دست گرفتن، در زنجان یه حادثه پیش آمد. بعد نیست توجه کنید خوبه قصه رو گوش بدید، مربوط به زبونه. در زنجان در قابوسنامه نوشته، در زنجان پیش آمدی کرد یه سیدی از علما با شیخی از علما دوتایی با هم برخورد کرد. خدا نکنه که آدم دوتا آخون بیجونه هم بیاد دیگه، خدا هم دیگه چی پیش میاد. اون سید هم عالم بود، اون شیخ هم عالم بود، اینا دوتایی با هم دیگه بدبین میشن، حالا پشت سر هم دیگه بنا میکنه حتی تصادفاً یه روزی این سید تو جلسه بود و صحبت کرده و اینا، باز اون حرف و شیخه رو حال چی بوده چی گفته بوده، یه رفعه در اومد دیگه پلان فلان شده، این شیخ که کافره، که این شیخ کافره. خب جاسوس هم تو زیاده، بلا فاصله خبرام زود میرسه. حالا اون موقع این رسانه ها نبود، ولی رسانه آدمی که بود همیشه. بلا فاصله یکی از این افرادی که پای درس این آقا بوده یا پای سخنان آقا نشسته بوده، بلا فاصله خبرو میره به شیخ میرسونه. به شیخ میگه که بله خبر داری؟ آقا سید چی بهت گفت؟ گفت من گفت فلانی کافره. ای حرامزاده. این شیخ هم این در من گفت ای حرامزاده. آخرش این حرفا رو از دهنش زد. آقا تا گفت ای حرامزاده فلان اینجا بلند میشه بلا خبر میگیره. آقا به سید گفت که خبر داری چی شد؟ ها؟ گفت که جریان این شیخ در آمد گفت این حرامزاده هست. گفت چی میگی؟ آره گفت من پدرش در میارم. سید بلند میشه از زنجان، اون از شهر ری، از زنجان بیاد تهران شهر ری، میاد پیش صاحب ابن آباد شکایت میکنه از دست این شیخ. سید میگه تو رو خدا در زمان حکومت تو باشی اینقدر دم از اسلام و دین و تشیع و فلان و فلان اونم میزنی، تو جانشینی میگه من نشستم اینجا جانی حکم خدا و پیغمبر جاری میکنی، درست است که یک نفر شیخ بیاد به سید اولاد پیغمبر بگه زنازاده؟ در آقا تا گفت صاحب نوبا چی گفتی؟ گفتی به پیغمبر زاده امامزاده بگرش حرامزاده به قاره. گفت نفهمیدم چی حرف زده؟ گفت جریانو گفت، گفت فلان شیخ در زنجان به من نسبت داد که تا حرامزاده هست. گفت همینجا باش من میرسم میارمش. فرستادن اون شیخ رو حاضرش کردن، آوردنش تو مجلس. سید اونجا نشسته یه مرتبه صاحب نوبت در آمد گفت که جناب آشیر برای شما همچی چیز شنیدم گفتید، شما به این آسید در آمدی گفتید حرامزاده، آقا تو فکر نمی کنید این یا باید در این مجلس اثبات کنی که این سید حرام داده است و الا حد خدا رو در باید جاری میکنم، حد شم عالم هستی باشی حد خدا رو باید جاری میکنم. شیخ دید که خیلی مطلب جدی آمده رو کار، صاحبه بود و خیلی جدیه، در آمد گفت جناب وزیر، گفت بله ببخشید معذرت میکنم، من اگه گفتم حرام زاده است من خودم نگفتم، خود آسید باعث شده گفته حرام زاده است. چی؟ گفت خود سید، من نگفتم، خود سید باعث شده که گفت حرام زدم. چطور سید؟ سید که خودش نگفته من. گفت نه نگفته، این سید در آمده به من گفته بشه که من اصلا گفته ای کافر، به من گفته از کافر، در حالی که عقد پدر و مادر این سید رو من خوندم. خب اگه من کافرم عقدم بطل بوده دیگه. سید میشاره سرش افتاد بگه خب حالا معلومشه که در عقل معلومشه شرط کفر هم بس مسلمان باید باشه، حالا یه عالم بودی حالا یعنی سید سرش افتاد بگه صاحب گفت چی میگی؟ گفت نه راست میگه، هر قروه من نسبت بهش کافر دادم. حالا مخواستم بگم هر دوی صدواتی خوردن از کجاست؟ از همین درو زبونه، با بی حسابی زبونه رو خود نگه دارید، مراقب باشید این بلاها رو سر خودتون نیارید، انشاءالله خدا هیچ کسی رو مبتلا به این بلاها نکنه. صلوات الله بفرمایه آمین. مختصری درس بدم خدمتتون رو زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت متنی که باز اونجا داریم ما از مرحوم محقق رحمت الله علیه به این صورتی فرمودن از ثانی، چون فروعی را اینجا متعرض شدن، اول به ماء قصبی و جهل به نجاست و اینا رو گفت، حالا فرع دوم، ولی بر فرعها هم خیلی خوبه قابل استفاده است، یعنی مبحث مرکز بحث علمیه. فرموده از ثانی اذا لم یعلم ان الجلد میتتون، اگه کسی ندونه که این پوستینی که علاوه قدیم خیلی از پوستین میگرفتن در زمستان ها زیاد پوستین داشتن که از چرم بود و اینا، حالا اگر طرف اذا لم یعلم که ان الجلد نمیدونست این پوست پوستین میتتون، نمیدونست که مال مرداره، و صلا فیه در این پوستی نماز چه خوان، در این پوست نماز چه خوان، ثم علم بعد از اینکه نمازش رو تمام کرد خبردار شد که ای فوسی مال میت است، مرده است، تزکیه شده نیست. لم یعد، فرمود نمازش رو اعاده نکند، نماز خونده رو نمیخواد اعاده کنه. در چه صورت؟ اذا کان فی ید مسلمن، هرگاه این پوستیل رو از دست مسلمان گرفته، تو دست مسلمان بوده گرفته، او شراه و من سوق المسلمی، یا این رو از بازار مسلمان خریده. دقت فرمودید چی شد؟ اگر این از بازار مسلمان خریده پوستینو، یا از دست یه آقای مسلمانی، فرض کن مهمان شدی صاحبخونه مسلمان، گفت آقا پوستین بگیر بفرما نماز بخون، دست مسلمانی بوده، نماز خوندی بعد گفت اعداد بیداد این پوستین که تزکیه شده نبود، حالا نماز خونده رو عاده کنم یا نه؟ میفرما عاده نکن. خب این عنوان مطر. ما در شرح این عبارت مسئله رو گفتیم چند صورت داره. این مسئله رو ما به این دو صورت تمام نکردیم، گفتیم این مسئله که کسی نمازی بخونه بعد از اینکه نمازش تمام کرد بفهمه که این پوستی مثلا تزکیه شده نبوده، این چند صورت داره. چطور؟ یه موقعی که این که مبود اذا لم یعلم، این لم یعلم یعنی چه؟ ندوند، یعنی علم 100% میخوای یقینی، یا نه علم باشه یا کل علم فهم نمیکنه، یقینا نداند یا یقینا نیست، بیانی برش قائم نشده باشد. اینا آخه یه موقع واقعا یقین دارد، مثلا یقین داره که هیچ این پاک و مرتب است، یه موقع یقین هم نداره، یه موقع بیانی قائم شد برش که آقای مثلا این خوبه پاش نماز بخون، خلاصه علم به نجاستش نداشت، علم به میت بودنش نداشته، حالا یقیناً اوما یقوم مقامه که صاحب جواهر این آورده، خدا رحمتش کنه انشاءالله، صاحب جواهر میگه لم یعلم یقیناً اوما بقوم به مقامه، مثل بیانی چیز نباشه. بسیار اینش حالا مهم نیست، هر خود بعد این دوتا. خب حالا به برمو چی نماز خوان، بعد از نماز فهمید که مهم است. یک صورت همین که متنم گفته که از دست مسلمان گرفتم، میزبان من مسلمان بود داد به من، منم نماز را اشتم مثلا، یا من از دست یه مسلمانی بود که آقا پوستیت نمیدی من نماز بخونم که بفرمایید دادید، اینجا فرمود اعاده نداری. یه صورت حالا از دست مسلمان گرفتن بالبیع او غیر بیع، از باب بیع و خریدن و معامله باشه، از باب شراء یا از باب غیر شراب نباشه، از دست مسلمان گرفته باشه یا نه، حالا یا به عنوان هبه بشتاده یا به عنوان میزبان بوده، هرچی بوده. و یک صورت، البته این صورت که از دست مسلمان میگیره یادتون نره، میخواد تو بازار مسلمین باشه، میخواد تو بازار مسلمین نباشه، این غیر کنارش بنویسون. اذا اخذه من ید مسلمین، حالا به شراب باشه غیر باشه اینا، ولو کان فی غیفی سوق کفارم باشه، خوبه ها تو بازار کافره، اما مسلمان به دست شما داد، از مسلمان گرفتی، اینجا فرمودن نمازی که خواندی عاده نداره، پس گرفتن از دست مسلمان نماز عاده نداره، ولو کان فی سوق کفاری غیر المسلمین باشه، نماز نداره. فرمودن چی میشه؟ نماز عاده نکنی شرعن، لا توعد سالات شرن. خب دیگه چی؟ صورت دوم هم مثل همین حکمش، نماز عاده نداره که اگر از سوق المسلمین بگیرد، خب سوق المسلمین بگیرد، بله اونجا کفارم باشن یا نباشن، میگه ولو کفارم باشن، ولو تو سوق المسلمین کافرم توش هست، بعضی دکاناش فرض کنید کافر هستن، ولی اگر سوق المسلمین معروفه بگیرد، ولی نشناسن کدام کافر است و کدام مسلمان ها، ولی میدونن تو اینا یه یهودی هم هستن، ارمنی هم هستن، ولی نمیشناسی کی به کیه، از سوق المسلمین بخرد ولم یعرف اسلام کسی را بگیرد، این هم باز میگه نماز عادل نداری. خب حالا اگر تو سوق مسلمین بگیرم از دست کافر بگیرم چطور؟ سوق المسلمینه ولی از دست کافر بگیرم، اونم هر سر صدا راست کرده. فعلا اینجا مسکوتون ان بذاریدش، این اجازه بدید نه بعدا انشاءالله از دست کافر بگیره. تو اوروان ببین اونجا علما حاشیه زدن، آیا ید کافر مقدمه بر سوق یا سوق مقدمه؟ این باز سرصدا راست کرده. پس فعلا نظر مبارک تو باشه، از سوق المسلمین بخرد ولی به کافر شناخته شده نباشد، ممکنه نشناسه خیال کنه کافر باشه، من اشکال نداره دا یعنی کافر بوده نمیشناخته اون نه، ولی اگر کافر رو بشناسه بگیره حرف توشه. این اجازه بدید اینجا الان فعلا مطرح نکنیم، بذار باشه. پس اگر من سوق المسلمین گرفت ولم یعرف اسلام و کفر، هیچ نمیشه اشکال نداره، عاده نداره، از دست مسلمان گرفت عاده نداره. این فرمایش گفتن که خب برای شیعه عاده نداره، آی ببخشید چرا؟ نماز که من توی پوست مرده خوردم که میته خوردم، برای چی عاده نداره نماز؟ نماز چرا؟ میگن به علت این که روایات ما داریم، اخباری داریم که حضرات ائمه علیهم السلام فرمودن نماز خوندن در این پوستی اشکالی نداره. ما چه کار داریم این حرف؟ ما نوکر آقا هستیم، هر چه آقا بگه. چه روایتیه؟ این روایت الان محضرتون رو بردم، یکی دو تاش آوردم براتون. روایت سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام، این روایت هم حدیث 12 در باب 50 از آباب نجاسات. اینا رو همه رو بنویسی چون که تو کتاب ها منظم نیست، هر کتاب این بحث رو یه جا برده نوشتی، آقایی ممکنه سرگردان بشی، اینا رو یادداشت کنی که راحت تر بتونی گیر بیارید. این روایت حدیث 12 در باب 50 از آباب نجاسات جلد دوم وسائل الشیعه است. عبارت عنایت بفرمایید. سماعت ابن مهران عن صادق علیه السلام عن تقلید سیف، عن تقلید سیف، این شمشیرهایی که بود قبلا غلاف داشت، غلاف داشت گردن من رو گردنی دارند یا کمربندی دارند یادتون، اینا نوعا چرم دیگه که شمشیر توش میذارن. عن تقلید سیف فی الصلات، سوال کردم از این تقلید سیفی که این کمربند ها و اینه که گردن میندازن خلاف شمشیر در نماز چی؟ و فیه الفراء او الکیمخت، درش در حالی که نگاه کنه پوستایی هست، پوست حیوان مثل مال آهوه یا کیمخت، یک دابه ایست که اینم زرد پش میکنن نوعا قابل زرد. در واقعیت دیگه سوال کرده و مال کیمخت و بوده دوابی درش هست که قابل لتسکیه و غیر تسکیه هر دو رو داره، ولی کیمخت فقال علیه السلام لا بأس، محل شاهد این جمله امامه، فرموده لا بأس ما لم تعلم انه میت، باکی نیست برای تا مادامی که ندانی این میت است. خب باکی نیست هر چه باکی نیست، چیش باکی نیست؟ نماز دیگه، سوال کرد نماز، خب نماز توش بخونم چجوره؟ حضرت همون باک میشه نفاده درسته دیگه، آماری کلا لا محصب این والم تعلم از دمون بیتر، این نماز درسته، سال که فسالات دیگه، این روایت دلار به این مطلب. حالا روایت دیگه هم هست که باشه انشاءالله شب ببرتون انشاءالله بخونه. و صلی الله علی محمد و آله 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 محمد و آله